أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله هفتم درباره تعارض ضررین است. در مسئله تعارض ضررین سخن از این است که دو ضرر با هم تعارض می کنند. حالا این دو ضرر ممکنه نسبت به شخص واحد متعارض باشند، ممکن است نسبت به دو شخص پیش بیاد و تعارض صورت بگیره، ولی عمده اینه در این مسئله ما دو ضرر را داریم که با هم متعارضند. فرق این مسئله با مسئله پنجم یا سوم و چهارم بود که بحث تحمل ضرر عن الغیر بود یا دفع الضرر عن الغیر، اینه که اونجا یک ضرر است، منتها امرش دائر بین این که به این شخص وارد بشه یا به دیگری، ولی اینجا بحث دو ضرر. البته مرحوم آقای آخوند هر دو رو تحت عنوان یک تنبیه مطرح کرده، یعنی اونچه که ما در مسئله سوم و چهارم از هم تفکیک کردیم با این مسئله، ایشون همه اینها رو تحت عنوان تعارض ضررین آورده و البته برخی دیگه، و دیگه فرقی بین این که دو ضرر باشه یا یک ضرر نگذاشته. اما اینجا به خصوص بحث ما مربوط به جاییست که دو ضرره. حالا این دو ضرر ممکنه نسبت به شخص واحد متعارض بشن، ممکنه نسبت به دو شخص با هم تعارض بکنن. اما اینجا قبل از این که ما حالا اصل بحث رو و صوری که در این مسئله متصور است رو رسیدگی بکنیم، یه مطلبی رو امام رحمت الله علیه در اینجا فرموده و اون اینه که ایشون می‌فرماید دو تا تقریر از تعارض ضررین میتوان ارائه کرد و هر دو تقریر هم محل اشکاله. ایشون به هر دو تقریر هم اشکال میکنه، یعنی که نه اصل تعارض ضررین رو به این شکل زیر سوال برده. تقریر اول، من خیلی خلاصه مطلبی که ایشون فرمودن رو عرض میکنم. تقریر اول ایشون اینه، میگن جواز حفر بئر ضرری است و منفی میباشد به دلیل نفی ضرر. این که مثلا مالک بتوانه در ملک خودش چاهی حفر بکنه، خب این اگر موجب ضرر بر غیر بشه این ضرره و نفی ضرر این ضرر را نفی میکنه. دلیل به اصطلاح ضرر از طرف دیگه جواز حفر بئر را به عنوان این که موجب ضرر بر غیر می شود رفع می کنه، پس اینم یه ضرریه بر مالک. بنابراین دلیل ضرر در دو مصداق از خودش با هم تعارض می کنه. اینم جهتش این است که قضیه حقیقیه منحل به قضایای متکثره میشه. خب لا ضرر و لا ضرار یه قضیه حقیقی است که به قضایای متکثره انحلال پیدا میکنه، بنابراین دلیل ضرر در مورد دو مصداق خودش با هم تعارض میکنه. پس از یک در یک مصداق این رو اقتضا میکنه که این نفی بشه، در مصداق دیگه اون یکی رو نفی میکنه، لذا اینا با هم تعارض میکنن. امام به این تقریر اشکال کردن، میفرماید که اساسا معقول نیست یک دلیلی متکفل نفی خودش یا نفی مصادیقش بشه. پس اگر این چنینه معنای لا ضرر چیه؟ میفرماید لا ضرر و لا ضرار طبق مسلک مشهور در واقع انشاء نفی احکام ضرری میکنه. مشهور معتقدن مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری است، چنانچه با این بیان انشاء شده که احکام ضرری مرفوعه، یعنی نفی حکم ضرری میکنه. اون وقت اگر لا ضرر انشاء نفی حکم ضرری میکنه، این دیگه نمیتونه خود این انشاء نفس لا ضرر را نفی بکنه، چون اگر این باشه دلیل نافی خودش و معدم ذات خودش یا معدم مصادیق خودش میشه و این قابل قبول نیست که یه دلیلی نفس خودش یعنی خودش را یا مصادیق خودش را اعدام بکنه. این در تقریر اول و اشکالی که ایشون به تقریر اول میکنه. تقریر این در بدائع الدرر صفحه 137. تقریر دوم ایشون این است که میگن ما میتونیم یه بیان، یعنی یه تقریر دیگری برای بیان تعارض ارائه بدیم و اون اینه که خب تصرف این شخص در ملک دیگری بلا ضرر نفی شده، از این طرف اگر بخواهیم تصرف او را منع بکنیم، منع تصرف ناشی از لا ضرر هم به دلیل لا ضرر نفی شده، پس بین این دو ضرر تعارض پیش میاد. ایشون به این تقریر هم اشکال میکنه و میفرماید که مفاد لا ضرر نفی جوازه، نه منع از تصرف. منع از تصرف در واقع اثبات یک حکمه، در حالی که لا ضرر نفی جواز میکنه و نفی حکم در واقع خودش حکم نیست تا بخواد با لا ضرر نفی بشه. اینم پاسخیه که ایشون میده. حالا ببینید اساس این بیان امام و تقریری که برای تعارض ضرر این کردن، عرض به حضور شما، در واقع مربوط به اون فرضیست که اول سخن اشاره کردم، یعنی اونجایی که دو ضرر، اونجایی که یک ضرر امرش دائر می شود بین دو شخص. گوش می دین؟ این که حالا عرض به حضور شما، حالا در قصه سه، حالا شاید همه موارد همینجور نباشه، مثلا حفر بئر که موجب ضرر بر جار بشه و اگر ترک تصرف بکنه این ضرر متوجه خودش میشه، طبیعتاً ضرری که متوجه جار میشه غیر از ضرری است که در اثر ترک تصرف متوجه این شخص میشه. حالا شاید اون مسئله رو در همه موارد هم نتونیم تفکیک بکنیم، من قبلا هم اشاره کردم برخی از مصادیق مسئله سوم و چهارم داخل در تعارض ضررین می شود، برخی از مصادیق اون در این مسئله داخل میشه. اما عمده اینه، این تقریری که عرض به حضور شما امام ارائه دادن از تعارض بین ضررین، عمدتا مربوط به جایی است که دو ضرر عرض به حضور شما یا یک ضرر میخواد متوجه این شخص بشه یا متوجه دیگری، که اون وقت بحث پیش میاد که آیا دفع الضرر عن النفس، دفع الضرر عن الغیر یا تحمل الضرر عن الغیر لازمه یا لازم نیست. حالا با قطع نظر از این تقریر، این دو تقریر از تعارض و اشکالی که حالا امام به این دارند، که حالا عرض کردم چه بسا نتیجه این سخن این است که کأنه به اصطلاح به این ترتیب میخوان تعارض ضررین را زیر سوال ببرن. اما ما فرض رو بر این میگذاریم که تعارض ضررین محققه، هم طبق مبنای مشهور تصویر میشه، هم طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، و دو صورت کلی داره. تارتاً تعارض بین ضررین در نفوس، و اخرى تعارض بین ضررین در اموال. در صورت تعارض بین ضررین، بالاخره امر ما دائر بین دو ضرر، که نمیتونیم هر دو را نادیده بگیریم، نمیتونیم یکی از دو ضرر را ترجیح بدهیم بر دیگری، چون ترجیح بلا مرجح. این که بخوایم هر دو را هم مورد توجه قرار بدیم، این اصلا محاله و سر از تناقض در میاره. بنابراین یه چاره ای باید بیندشیم، چه باید بکنیم؟ خب اینجا یه وقت بحث تعارض بین ضررین در نفوس، یه وقت بین اموال. ما در مورد نفوس قبلا اشاره کردیم، بحثش گذشت، مثل تعارض بین ضرر متوجه به مادر و ضرر متوجه به جنین. خب اونجا عرض کردیم دیدگاه ها مختلفه، برخی قائل به توقف شدن و معتقدند ما احتیاط باید بکنیم و امر را واگذار به خدا بکنیم، برخی معتقدند که ملاک اهم را باید در نظر گرفت، یعنی ما ضرر را از اهم متوجه، یعنی ضرر متوجه به مهم را مقدم بکنیم و اهم را از این جهت که ضرری متوجه او نشه مقدمش کنیم. اگر هم مسئله اهم و مهم نباشه، خب اینجا تخییر است و بر اساس اون هر یک از دو طرف رو که خواستیم اختیار میکنیم. به هر حال در مورد نفوس بحثش گذشت، عمده بحث در تعارض ضررین مربوط به امواله. اینجا دو صورت کلی داره، یکی این که تعارض بین دو ضرر در شخص واحده، مثل این که امر دائر میشه بین دو ضرر نسبت به مثلا زید. فرض کنید یه کسی، یه ظالمی زید را مکره میکند به این که مقداری از مثلا درهم و دینار او را به او بدهد، یا یه مال دیگر از او بگیره. مثلا میگه یا 10 درهم بده یا یه گوسفند مثلا. خب اینجا بین الضررین تعارض پیش میاد، هر دو هم متوجه خود این شخصه. صورت دومش، یعنی فرض دوم همین مورد که دو ضرر در شخص واحد تعارض کنن، دوران هم بین دو ضرر بر دیگری است. مثلا به اون میگه یا فلان مبلغ از امر به من بده یا یه گوسفند از امر به من بده. تفاوتش از حیث اینه که این ضرر متوجه خودش باشه یا دیگری، بلا جهت هر دو یکسانه. خب اینجا تارتن این دو ضرر از نظر مقدار مساویان و اخرا متفاوتن. اگر امر دائر بین دو ضرر مساوی شد، قهرن حکم به تخییر میشه. اما اگر مقدار این ضررها متفاوت بود، قهرن ضرر کمتر اختیار میشه، اقل ضررن و اخف ضررن اختیار میشود. صورت دوم اونجا ایست که دو ضرر برای دو شخص پیش بیاد، مثل اینکه ظالمی یک کسی را اکراه بکنه بر اینکه یا پول زید را به من بده یا یکی از اموال عمر را، مثلا 10 درهم از زید یا یک گوسفند از عمر. خب اینجا باز گاهی این دو ضرر مساوی است، گاهی متفاوت. اگر این دو ضرر مساوی باشه تخییره، و الا اخف انتخاب میشه. ببینید چنه بین این صور تفاوتی از نظر ملاک نیست. گوش میدین؟ چه اونجایی که دو ضرر در شخص واحد تعارض کنن، چه اونجایی که دو ضرر در دو شخص متعارض بشن، گویا یه ضابطه داره، این که این دو ضرر مساوی هستن یا نیستن. در صورت تساوی تخییره، در صورت عرض به حضور شما تفاوت، خب اخف و ضرره انتخاب میشه. حالا ببینید اون جایی که نسبت به خود شخص باشه روشنه، اینکه حالا این مالش باشه یا اون مال، هر دو هم مساوی هم. اما اون جایی که بین خودش و دیگری به اصطلاح مسئله مطرحه، نه بین خودش و دیگری، این میره جزء همون فرض بحث قبلی ما. ما اونو اینجا مطرح نکردیم. وقت اگر بین اموال دیگری هم باشه باز فرق نمیکنه، اگر مساوی باشند تخییره. ولی بحث اینه که اگر تفاوت بین ضررین بود، به چه دلیل اخف و ضرر این باید انتخاب بشه؟ چه در اونجایی که دو ضرر نسبت به شخص واحده، چه اونجایی که به اصطلاح دو ضرر برای دو شخصه، که البته اون دو شخص غیر خودش هستن. توجه دارید؟ خب اینجا چون مثال و فرضی که ما ترک کردیم بحث اکراه بود، حالا این اکراه رو باز مستقلن در بارش بحث خواهیم کرد. این برای اینه که این نسبت به اکثر که اکراهی صورت یا اضطراری پیش نیامده تا بخواد اون رو مرتکب بشه. دقت میکنی؟ بنابراین هم به دلیل خود لا ضرر، هم به دلیل عقلی و هم عقلایی، اون چه که به اصطلاح این شخص مکره به اون شده یا مضطر به اون شده، اون مقدار اخفه و با همین مقدار به اصطلاح میتواند اون اضطرار یا اکراه را برطرف بکنه، لذا دلیل نداره نسبت به اکثر خودش را مبتلا بکنه. خب حالا اینجا عرض به حضور شما یه بحثی و یک سخنی رو مرحوم نراقی فرموده که لازمه مورد بررسی قرار بگیره. در جاهایی که امر دائره بین دو ضرره و یکی بیشتر از دیگری است، یعنی مقدار اینها متفاوته، خب ما گفتیم اقل و اخف اختیار بشه. و این به استناد خود قاعده لا ضرر هم هست، یعنی اصلا غیر از این که حالا ادله دیگری میتونیم برایش ذکر بکنیم، خود قاعده لا ضرر و لا ضرر و لا ضرار یا قاعده لا ضرر اقتضا میکنه که اخف اختیار بشه. اما مرحوم نراقی با این مخالفت کرده. عبارت مرحوم نراقی اینه، میگه ماقیل به تعیین اخف الضررین تمسکن به قاعدت الضرر ساقتون لعدم دلاله و المشارکه فی النفیه. این رو به صورت یه قول ضعیف تقریبا بیان میکنه که اگر کسی بگوید قاعده ضرر اقتضا میکنه ما اخف الضررین را انتخاب بکنیم، این ساقطه. چرا؟ چون قاعده ضرر یا به تعبیر دیگر لا ضرر و لا ضرار دلالت بر این مطلب نداره. چون عرض به حضور شما اینو در عوائد الایام صفحه 21 قاعده چهارم در بحث هفتم فرموده. خب حالا این حرف درست یا نه؟ خب بالاخره ببینید، در تعارض ضررین عرض کردیم در صوری که در صورتهایی که اون دو ضرر مساوی باشند طبیعتاً حکم به تخییر میشه. در جایی که عرض به حضور شما اختلاف باشه اقل الضررین اختیار میشه. و البته این باید ببینیم خود این مطلب از قاعده لا ضرر قابل استفاده هست یا نه. عمده سخن مرحوم نراقی این است که اخف الضررین را با تمسک به قاعده ضرر، قاعده لا ضرر نمیتونیم تعیین بکنیم. میخوام ببینیم این حرف درست یا نه. صاحب عناوین به مرحوم نراقی اشکال کرده، میگوید که ما با تمسک به خود قاعده ضرر، قاعده لا ضرر، در جایی که امر دائره بین دو ضرر باشد که یکی اخف و اقل از دیگری است، می توانیم بگیم بر ما لازم اخف را مرتکب بشیم و این هم لنفس قاعدت ضرر. عبارت ایشون اینه، اذا دار الامر بین ضررین احدهما اخف و اقل من الاخر کمن او کیفن فلازمو ارتکاب الاخف لنفس قاعدت الضرر و الضرار، عناوین جلد یک صفحه 325. خب حالا دلیل بر این مطلب چیه؟ یه دلیلی رو صاحب عناوین ذکر کرده که به نظر میرسه سخن قابل قبولی است. عمده پس موضوع بحث اینه ما اینو از خود قاعده ضرر میتونیم استفاده کنیم یا نه. ایشون میگه ضرر از الفاظی است که هم بر قلیل هم بر کثیر اطلاق میشه، فرق نمیکنه. این ضرر نسبت به افراد متباین و متمایز اطلاق بشه یا افرادی که متمایز نیستند و به تعبیر ایشون متداخلند. بعد میگه برای اینکه ما مسئله رو عرض به حضور شما روشن بکنیم یه مثال میزنیم. میگه فرض کنید شارع میگه الخمرو حرام، در این جهت فرق نمی کنه. یک قطره خمره، یک خمره هم خمره. اگر شارع خمر رو حرام کرده، هم اون قطره حرامه هم اون خمره حرامه. وقتی این طبیعت و ماهیت حرام میشه، دیگه هر جزئی از اجزاء این طبیعت و ماهیت حرامه. اینطور نیست که حالا مثلا بگیم این کمه حرام نیست، اون همه، یعنی تمام این ماهیت، چه کمش چه زیادش، چه کلش چه جزئش، هر دو حرام. یعنی از اون خمره هم اگر یک به اصطلاح قطرش رو در نظر بگیریم، هم کلش حرامه هم یک جزئش حرامه. در حرمت و در صدق، یعنی در درجه اول در صدق عنوان طبیعت و در نتیجه ترتب حرمت فرقی با هم نمی کنن. حالا اگر فرض کنید یه مقداری از این خمر را در یه ظرفی و دو برابرش رو در یک ظرف دیگری بریزن و مکلف را ملزم و مکره کنن به این که یا از این ظرف یا از اون ظرف بنوش، اگر امر دائره بین ارتکاب اقل و اکثر بشه و مکلف اضطرار یا اکراه پیدا کنه به ارتکاب این دو، کدام یک رو باید مرتکب بشه؟ اینجا تردیدی نیست بر این که اقل بر او تعیین پیدا میکنه. اینم نز باب این که مثلا اجماع داریم که اقل متعینه، یا نه از باب این که روایت خاصی داریم که اقل متعینه، بلکه نفس دلیل الخمر و حرامون اقتضا می کند که اقل مرتکب بشه. میگه اینجا نمیتونه کسی بیاد بگوید که خب هازا خمرون و هازا خمرون، هر دو هم که حرامه، پس من مخیرم بین این یا اون. این تعیین اقل از چی استفاده شده؟ ایشون میگه این لزوم تعیین اقل از خود دلیل حرمت خمر استفاده میشه. حالا این مسئله ادعای به اصطلاح کمی نیست. یه وقت ما میگیم عرض به حضور شما به دلیل دیگری میفهمیم باید عقل رو مرتکب بشیم، عقل و محذورن را اختیار بکنیم. مثلا عقل ما این رو میگه، توجه دارید، یا یه دلیل داریم، دلیل لفظی داریم، خب اون یه بحث دیگه است. اما اینکه خود الخمر و حرامون اقتضا میکنه ما عقل را مرتکب بشیم، عرض به حضور شما، این به نظر میرسه که بالاخره ادعای کمی نیست.
یاس منفارقه، چون توی خمر هر قطرش جدا حرامه، ولی ضرر هر جزء حرام نیست، مجموعش میشه ضرر معتدم به حرام میشه. اجزای ضرر که
نه، اونجا اجزا نه.
الان به این خمر به تک تک قطرهاش صدق خمر میکنه،
ما اونجا اجزا نداریم.
همینو میگم دیگه، نداریم.
نه، دو تا ضرر داریم، یکی ضرر قلیل، یکی ضرر کثیر، یکی اخف.
اینجا دو تا ضرر داریم، میگیم این بیشتره دیگه، یه خمر بیشتره.
شما اینجا الان در ضرر رو میخوام چیز کنیم شما. خب بله، میخواد بگی
ضرر داریم، یکی خمر بیشتره، یکی خمر کمتره.
درست.
دیگه چون این یه ذره بیشتره، خب تک تک این قطرات اینم حرامه دیگه. پس اینو بیشتره داری، حرام بیشتر مرتکب میشه. ولی اونجا نمیتونیم این حرفو بزنیم، چون اون مجموعه یک ضرره، کلش با هم یک ضرره. اینجوری نیست که اون مقدار اضافه او حرمت داشته باشه. ممکنه اون مقدار اضافه اصلا ضرر معتدم به این نشه که حرمت ده، ولی اینجا هر قطره جداگانه حرامه. جدا بیشتر باشه، جدا بیشتر حرامه. یعنی الخمر و حرامون بر تک تک قطرات.
نه، ببینید،
قیاس مال فارغه.
عرض به حضور شما، بحث این است که آیا در صدق بین کل و جزء فرقه؟
تو موارد فرق.
خب حالا مسئله اینه، میگه ببینید، ایشون میگه شما دو تا جمله رو در نظر بگیرید. اگر یک کسی بگوید لا تطلف لزید حیوانن ولا بساتن، و یا این جمله رو بگه، دو تا جمله جدا، لا تزرره، یه وقت میگه از زید حیوانی و چیزی ها تلف نکن، یه وقت میگه به او ضرر نرسان. این دوتا میگه با هم فرق داره. میگه اگر ما اضطرار پیدا کنیم به این که یا یک فرس و حمار از او اتلاف بکنیم، یا به احراق یک شیء بزرگ یا کوچیک اضطرار پیدا بکنیم، میگه به محض این نهی ما بین این دو مقام نمیتونیم فرق بگذاریم. چرا؟ برای این که میگه این دوتا در منع و تخییر در فرد مساوی هستن. برای این که وقتی میگه یا این این عرض به حضور شما جواز فل جمله ثابت شده، دیگه فرقی بین اینها وجود نداره. اینکه لفظ حیوان به کار برده یا لفظ بساط، این نشون میده این در نظر اون این هر دو چی هن؟ مساوی هن. دیگه فرقی بین اتلاف قلیل و کثیر نیست. اما وقتی میگه لا تزرر ها، اینطور نیست، چون عنوان مدخلیت نداره. اونی که اینجا موضوع نهی قرار گرفته ضرره. کلمه ی ضرر به تعبیر ایشون سارن فی جمیع اجزای هذا الفرد، بر هر نقصی در هر جزء مالی از این دو این صدق میکنه. وقتی میگه لا تزرره، این به یه نقص مالی 10 درجه ای هم ضرر گفته میشه. به نه اصلا شما فرض کنید معتدون به، اصلا فرض اینه که جایز.
نه
اجازه بدید، نه اجازه بدید، اجازه بدید. این الان امر او رو دائر کرده، امر او را به این که میگه لا تزرر هو. خب حالا این ملزم و مکره شده به این که یا یک حیوان 10 درهمی رو از او تلف کنه یا حیوان 20 درهمی رو. میگه وقتی میگه لا تزرر هو، این نهی تعلق گرفته به هر گونه نقصی به دیگری و ضرر رسوندن به دیگری، و این بر هر جزئی از اجزای مالی این دو امر صدق میکنه. ضرر بر این جزء صدق میکنه، بر اون جزء صدق میکنه، بر جزء بعدی صدق میکنه. لذا این نهی اگر متعلق شده به ضرر و او را از ضرر منع کرده، در واقع که انه در جایی که میتواند یه ضرر پایین تری و نقص کمتری ایجاد بکنه باید اون کار را انجام بده، و اون ضرر بالاتر و کثیر کماکان مشمول نهیه وقتی میتواند با این مقدار اون رو از خودش دور بکنه. پس میگه وقتی کلمه یه حیوان میاره که حیوان را اتلاف نکن، بساط او را اتلاف نکن، این فرقی نمیکنه اینجا لفظ عرض به حضور شما حیوان شامل هر دو میشه، هم به قول ایشون فرس رو دربر میگیره هم حمار رو، با اینکه ارزش فرس مثلا بیشتر از حماره. اینجا تساویه، اینجا فرقی نمیکنه که شما فرس را اتلاف بکنی یا حمار رو. ولی وقتی کلمه ضرر رو میاره میخواد بگه به هر حال تمام اجزاء این به عنوان یه نقص مالی مشمول این نهیان، بنابراین شما حق ندارید این به اصطلاح ضرر را مرتکب بشید.
یه حرف باید بشه اضافه بشه،
ها
مخانه باید فاحش باشه، یعنی فاصله این دو ضرر فاحش باشه، اگه کم باشه این حرفو نمیشه زد. باید جوری باشه که اون اضافه،
نه اونش تأثیر نداره. ببینید حرف ایشون اجازه بده ببین،
یعنی اصلاح نمیشه برای ضرر.
میگه وقتی ما میگیم لا تزرر هو، که انه این از هر جزء مجموع مرکب در این فرس و حمار من کرده، پس اگر یکی از این حال ضرورت جایز شد، ارتکاب اذیت جایز نیست. این ویژگی و خصوصیت لفظ لا تزرره. بر همین اساس ایشون میگه لا ضررم همین رو میرسونه. لا ضرر و لا ضرار در واقع حالا یا نهی کرده یا نفی کرده، الاختلاف المبانی، از ضرر. اما این ضرری که نفی شده یا نهی شده، چیش نهی شده؟ یعنی در اون مقداری که این نهی کلی هست از اول تا آخر در تمام اجزا و مراتب وجود داره. اضطرار که یا ضرورت که پیش میاد تا یه حدی، تا اون حدی که ضرورت هست این نهی کنار میره، اما این نسبت به مابقی نهی به قوت یا نهی به قوت خودش باقیه. پس اصل نفی ضرر یا نهی ضرر که نسبت به تمام اجزاء این ضرر و نقص اون منع میکنه از جایی برداشته میشه تا جایی برداشته میشه که ضرورت اقتضا کنه.
دیگه موقعی چقدر ضرر باشه این هم مهم دیگه. اگه موقعی اضافه ضرر به تنهایی رو نداشته باشه خب این
نه نشه مابقی. ما داریم میگیم
بین دو ضرره
بابا،
مثلا 30 و 35 درهم باشه، خب 5 درهم
بابا اجازه بدید
بین 30 و 60 باشه، خب بله درست.
نه عقل و ما بالاخره اصلا بگو فرض بفرمایید که اونجوری که شما میگی آقا اصلا عنوان اقل و اکثر یا اخف و اشد اینجا صدق نمی کنه. نه نه بابا الان مثلا 30 درهم یا 31 درهم یا
مثلا ممکنه 5 درهم بالا.
خیلی خب بالاخره آیا عرف این رو اکثر و اقل میدونه یا نه؟
ولی اون رو به تنهایی ضرر متضمن
نیست. چرا به تنهایی مهم نیست به تنهایی بدانه. مسئله اینه که
بلا حرمت شامل اون تنها جز نمیشه دیگه. یعنی اون جزئه باید خودش مثل اون خمره که هر قطره شرامه عنوان حرمت روش بره.
اضرار به غیر نه به نفس. غیر کمش هم اشکال داره، فرق نمی کنه. نه میگم شما اونجا رو در نظر بگیر. بله یعنی شما نسبت به غیر فرق نمی کنه، کمش یا زیادش جایز نیست. نسبت به نفسم بالاخره ببینید یه وقت شما میگید اون تفاوت اون قدر یسیره که اصلا ارزش نداره. خب این دیگه باعث تفاوت و بحث اقل و اخف و اکثر و اشد نمیشه. نه من نمیشه بالاخره اصلا این حرف شما با هم سازگار نیست. از یه طرف میگید به تنهایی معتد یعنی چیز نیست، قابل توجه نیست، مهم نیست، ولی بودنش نه دیگه. بالاخره اگر معتدن به باعث تفاوت قلیل و کثیر یا اخف و اشد میشه، اگرم نیست که اصلا پس این اخف و اشد معنا نداره. اینجا این دوتا به هم وابسته است، معنا نداره بگیم از یک طرف این معتدن به نیست اما از یک طرف بودنش باعث میشه یکی اخف بشه یکی اشد. اخف و اشد نه نه دیگه این دوتا به هم وابسته است، فرقی نمی کنه. بالاخره یا به حدیه که موجب صدق عنوان اخف و اشد میشه یا به حدیه که موجب اصلا اینو معنا نداره بگیم. ضمن این که این اصلا معتدن به نیست خودش به تنهایی، ولی وقتی میاد اخف و تبدیل میکنه به اشد، اصلا این شدنی نیست. اصلا اصلا با هم قابل اصلا با هم این اصلا دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. اینا به هر حال این مطلبی است که صاحب عناوین در پاسخ مرحوم نراقی فرموده و نتیجه گرفته که ما به خود قاعده ضرر می توانیم تعیین بکنیم ارتکاب اخف را، و این که مرحوم نراقی فرموده این تمسکن به قاعدت ضرر تعیین اخف و ضرر اخف و ضرر این به اصطلاح نمیشه، این سخن درستی نیست. به هر حال چون میخواد بگه با خود کلمه ضرر عرض به حضور شما و میتوانیم این رو استفاده کنیم. به نظر میرسه حالا همطور که عرض کردم این نزاع در لزوم عقلی تعیین اخف در دوران بین ضرر اقل و ضرر اکثر نیست. بخیر اون که عقلا لازمه عقل اختیار بشه، ممکنه ادله نقلی هم در این زمینه داشته باشیم. عمده اینه که خود قاعده و لا ضرر و لا ضرار اصلا قاعده اقتضا میکنه ما اخف را اختیار بکنیم. عرض به حضور شما این یه مقداری بالاخره مشکل پذیرشش. این که ما بگیم کلمه ضرر یه خصوصیتی داره و این نهی تا جایی که نقص مالی به ضرورتن یا لضرورتن ایجاد نقص جایز شده اون مقدار رو مجاز میکنه و مازاد بر اون رو، این مشکله بتوانیم از خود قاعده لازرر اینو استفاده کنیم. لذا به نظر میرسه که عرض به حضور شما حق با مرحوم نراقیه اینجا، و استدلالی هم که ایشون اینجا ذکر کرده این که ما با الخمر و حرامون عرض به حضور شما هم یه قطره رو میگیم حرامه، مستندن به خود این دلیل، و هم اون مقدار زیاد رو میگیم حرامه و دلیل تحریم مستلزم ارتکاب اقله، این اصلا با ما نهنفی متفاوته. اونجا این طبیعت عرض به حضور شما حرام دانسته شده. وقتی طبیعت حرام دانسته شده، خب این طبیعت هم یه قطرش حرامه هم یه کلش، هم مقدار قلیلش هم مقدار کثیرش. این که ما از خود اون دلیل استفاده میکنیم ارتکاب اقل را، لزوم ارتکاب اقل را در این مورد از حضور شما، خب اونجا برای این که عرض کردم این طبیعت حرام دانسته شده و اون طبیعت ولو یه قطرش ما حکم به حرمتش میکنیم، عرض به حضور شما کثیرش هم حکم به حرمت میکنیم. خب این که هر یکی از این دوتا، این فرد از خمر یا اون فرد از خمر، اگر توضیح بشه بر تک تک اجزا، این عنوان رو عوض نمیکنه. عنوان مثلا خمر را به تک تک اجزا منطبقه، در همش صدق و عنوان میکنه، همش حکم حرمت پیدا میکنه. اما این که ما حالا، من میخوام حالا اینو عرض کنم مثلا که در همون جا هم واقعش اینه که آیا ما میتونیم بگیم لزوم ارتکاب اقل را ما از الخمر و حرام استفاده میکنیم؟ من تازه در همون جاش هم میخوام اشکال بکنم. یعنی واقعا میتونیم بگیم الخمر و حرامون ما را ملزم میکنه به ارتکاب اقل؟ نمیشه استفاده کرد؟ به چه دلیل؟ الخمر و حرامون میگه این طبیعت حرامه، اصلا اونجا حکم رو طبیعت رفته، به افراد کاری نداره. اساسا در باب به اصطلاح احکام، خب یه نظر این است که حکم روی طبیعت رفته، حالا به عنوان این که طبیعت مرآت افراده، یا حالا ما این رو قائل به انحلال بشیم، یا اساسا انحلال را قبول نکنیم. وقتی حکم رو طبیعت رفته، اینجا دیگه معنا نداره ما بیایم پای افراد رو به میان بکشیم و بگیم این حکمی که رو طبیعت رفته در دوران امرین این دو فرد قلیل را مجاز کرده اون ضرورت، اون ضرر، اون ضرورت یا اکراه، مثلا فرد قلیل را مجاز کرده، فرد کثیر را مجاز نکرده. اصلا اصل این که ما الخمر و حرامون بگیم افتضاح میکند ارتکاب اقل را، این خودش محل بحث.
از این جهت بگیم اکراه اون صورت رو میگیره، بعد الخمر و حرامون باقی میمونه در جای دیگه.
نه،
چون اکراه به این دفع میشه دیگه. حالا موضوع توقف و حالا موضوع ضروره که اینه بیشتر تعدی نمی کنیم، الخمر و حرامون هم شامل اون یکی میشه.
ببین این که میگیم نسبت به اکثر اکراه صورت نگرفته، این درسته؟ این غیر از اینه که از خود این دلیل اینو بفهمیم.
نه خب از خود این دلیل اینو نمیفهمیم. اکراه این که نسبت
اون یه بحث دیگه است. این که ما اجازه بدید، این که ما میگیم آقا ضرورت یا اکراه نسبت به اقله، نسبت به اکثر اکراهی صورت نگرفته یا
حرامون جاریه، یعنی اکراه به عنوان مانع الخمر و حرام.
نه نه نه
نمیتونه.
نه نه اینا اونو نمیگن، اصلا این که خود این طبیعت اقتضا میکنه، این حکم یعنی الخمر و حرامون اقتضا میکنه ما باید اقل را مرتکب بشیم.
به این معنی که مانع نداشته باشه درسته؟
نه، منظور اونا این نیست. ببینید اون که خب یه چیز روشن، اون که ما در به اصطلاح اونایی هم که این بحث اینه که خود الخمر و حرامون، اونی که شما میگی تحلیل دیگه است، میگیم آقا اکراه یه عنوان ثانویه،
مانعیتش محدوده
ای داره، عنوان ثانوی، این که خب یه چیز روشنیه. این غیر از اینه که نه 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 این غیر از اینه که بگیم خود الخمر و حرامون عرض به حضور شما اقتضا میکنه که اگر لام مرتکب بشیم. اونی که شما میگه تحلیل دیگه است، اصلا قاعدش هم همینه، هیچ کس هم نمیگه که اقل و اکثر و مرتکب بشه. ولی بحث اینه، خب این عرض به حضور شما، آیا این زائده این دلیله یا نه؟ شما میگید خب این دلیل داشتیم و بسیار خوب، اکراه اومده تا این حد، این فرض کن جلوی فعلیتشو گرفته، جلوی مثلا یا مانعیت ایجاد کرده، این مقدار دیگه اون فرق میکنه، اون غیر از این مسئله است. بنابراین به نظر میرسه مقدار این سخن مرحوم نراقی پذیرشش، ببخشید مرحوم مراقی، اسامی هم شبیه نراقی و مراقی دیگه،
گفتید عوائد
نراقی دیگه، صاحب عناوین هم مراقیه دیگه. نه اون نراقی صاحب هست، میگم نراقی و مراقی، من الان گفتم سخن مرحوم نراقی، بعد گفتم نه مراقی، سخن صاحب عناوین پذیرشش مقداری مشکله. اینم مسئله هفتم از حضور شما تا مسئله هشتم.
میشه
نه
نه
نه اون که دوره میگم با قاعده لازرر نمیشه اثبات لزوم ارتکاب اقل و اخف را کرد.
بله
بله همون چیزی که به طور متعارف در دوران بین ضررین، همین که اکراه یا ضرر، ضرورت الزام نسبت به مازاد بر اخف و اقل وجود نداره، بنابراین دلیلی بر
بحث تعارض دیگه میتونیم بگیم اون اکثره اصلا تعارض با این نداره، یعنی مقدار مساویشون با هم تعارض میکنه.
نه تعارض که هست، تعارض اون دین تعارض این میگه آقا یا این را یا انجام بده یا اون، یا این ضرر یا اون ضرر، الزام نسبت به عهد ما شده، پس تعارض وجود داره بین ضرره. این نیمده گفت بگه که چرا نه نه، این بگه یا این یا این، یا این رو به من بده یا اون رو بده، خودش که نیمده بگه آقا اقل رو بده، حالا اگه دوست داشتی بیشتر بده. حضور که شما میگید یه رجحانی نسبت به اکثر باید استفاده بشه، این رجحان نداره اینجا، این بگه یا این یا اون. نه مسئله هفتم، حالا تا مسئله هشتم. الحمدلله رب العالمین.